بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی یه توضیحی عرض کردم درباره ادب قرآن و اینکه قرآن تو محاوره یا گفتگو ادبش چگونه است. یکی دو نکته دیگر عرض بکنم. خب اولا این رو میدونیم که قرآن پیغمبر اکرم، ائمه اطهار، مقدسات دین، اینا همشون اینجوری هست که برای یه افرادی اینها اسباب هدایتند و برای یه افرادی هم موجب ضلالت. قرآن کتاب هدایته، اما تا اینکه چه جوری با قرآن برخورد بکنی، یه افرادی از قرآن استفاده میکنن ثواب میبرند، یکی هم از قرآن استفاده میکنه ضلالت میبره. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یه مرتبه کسی قرآن رو میبوسه، نگاه میکنه، عبرت میگیره از قرآن. یه مرتبه هم یه کسی نعوذ بالله پاشو میگذره رو قرآن. برای یه کسی قرآن هدایته، برای یکم موجب ضلالت. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله برای مردم، برای یه افرادی هدایت، پیغمبر رو نگاه میکنند به خدا نزدیک میشوند. یه افرادی هم به همین پیغمبر هرچه نگاه میکردن گناهشون بیشتر میشد، مثل ابو جهل، مثل ابو سفیان. اینا هر وقت پیغمبر رو میدیدن گناهشون بیشتر میشد. یک جا قرآن میفرمه و ازا ما انزلت سورتون، وقتی یک سوره ای نازل می شود بعضی ها می گفتن ایکم زادت و حاضهی ایمانا، این ایمان کیا زیاد کرد؟ خدای متعال می فرماید اما اونهایی که مؤمن بودند این سوره ایمانشون رو اضافه می کند، اونهایی هم که ظالم بودند خسارتشون رو زیاد می کنه. پس اینجوری نیست که هر کسی برود سراغ قرآن از قرآن هدایت میگیره. بعضی هم میرن سراغ قرآن و ضلالت میگیرند. منافقین سراغ قرآن میرفتند و از قرآن هم ضلالت استفاده میکردند. هیچ چیزی مهمتر از شرک نیست که قرآن باش مبارزه کرده. منافقین همین شعار شرکامیز خودشون به نام خدا و خلق قهرمان ایران، میدونین از قرآن استفاده میکنن دیگه. الا به حبل من الله، من الله و حبل من الناس به آیه استناد میکنن. یعنی چیزی که از همه بیشتر قرآن باش مبارزه کرده یه افرادی همون رو بخوان از قرآن استفاده کنه. اگر قرآن اینجوره، روایات هم همینطوره ها، یعنی روایات اهل بیت علیهم السلام برای یک عده نور است و هدایت است، همین روایاتم برای یه زلالت، یعنی یه افرادی هم برون سراغ روایات غیر از گناه و زلالت هیچی برشون اضافه نمیشه. اینجوری نیست که فکر کنه هر کسی اصول کافی رو گرفت دستش عبرت میگیره، به خدا نزدیک میشه. بعضی ها همین اصول کافی رو میگیرن دستشون و فقط و فقط از خدا دور میشند، چون از راهش وارد نشدند. بعضی ها خیال میکنه همین که یه حدیث رو خوندن دا هرچی فهمیدن همین درسته. نه فقه بلدن، نه اصول بلدن، نه ادبیات بلدن، یه حدیث رو میخونند. با مسلمات دین گاهی منافات داره استفاده شون و اینم همون زلالته. یعنی میرزای قمی رضوان الله علیه تو عراق سوار یه مرکبی شد، یه حالا چی؟ یه عرب ها که پلوی میرزای قمی بودن نمیدونستن ایشون مرجعی تقلیده، بهش گفتن که آقا یه حدیثی بخون استفاده کنیم. ایشون گفت که یه فکری که گفت من حدیث حفظ نیستم. این عرب ها خندیدن به میرزای قمی، گفتن چه آخوندی هستی که یه حدیث حفظ نیستی؟ گفت حالا حفظ نیستم دیگه، حالا شما بخونید. یکی این عرب ها یه حدیثی خوند، میرزای قمی فرمود که حالا میخواید این حدیث رو من معنا کنم. وقتی معنا کرد این عرب ها خیلی تعجب کردن، گفتن معنای حدیث این بود، ما نمیدونستیم، خیلی جالب شد. یه مقداری رفتن دوباره میرزای قمی فرمود میخواد حالا همین حدیث رو یه جور دیگه معنا کنم. یه معنای دومی گفت بهتر از معنای اول. عربا تعجب کردن. مقداری رفت جلوتر گفت که حالا یه معنای دیگه بگویم. یه حدیث رو 14 جور معنا کرد، هر معنایی بهتر از معنای اول. بعد اونا گفتن آقا تو کی هستی؟ بعد فهمیدن که میرزای قمی اینه. علامه مجلسی تو بهار الانوار یه حدیثی رو که نقل میکنه، همون حدیثی که امام زمان غیبت مثل خورشید پس ابر، 14 جور معنا کرده حدیثو، در حالی که یه کسی که مثلا با مبانی دین آشنا نباشه این حدیث رو اصلا یه جوری معنا میکنه که با روح دین سازگار نیست. این حرف رو برای عرض کردم که ببینید نسبت به فهم خودمون از قرآن و حدیث اعتماد نداشته باشیم. یه چیز رو که میخواییم از قرآن یا حدیث استناد بکنیم و بفهمیم، یا مثل امام خمینی باشیم که یه عالم به تمام معنا بود، هرگز نشد یه آیه قرآن را به صورت قطعی معنا کنه. هرچه میفرمود میگفت احتمال داره، شاید. هرچه میگفت میگفت احتماله. یا اینجوری باشیم یا لااقل اینطوری که کلاممون مستند باشه به فهم یکی از بزرگانمون و به فهم خودمون استبداد نداشته باشیم، جوری که دیگری هم فهمیده ما هم بفهمیم. یه نوع غرور، یه نوع تکبر اینه که من فکر بکنم که اینجور که من میفهمم درسته، اونجورم که دیگران میفهمن اشتباس. خدا ابلیس رو از درگاه خودش طرد کرد به خاطر همین غرورش. روح دین یه مسائلیه. دین اصلا با سوء ظن به مردم دین سازگار نیست. کسی که به فهم دیگران بدبینه و به فهم خودش خوشبینه، آنی اصلا با روح دین نمیسازه. ان بعض الظن اثم الظانین بالله ظن السوء. گاهی سوء ظن کفر و قطعا کفر، گاهی سوء ظن کفر نیست، گناهه. این روح دینه. بعضی وقتا ما یه آیه ای را، یه حدیثی را نه آدرسشو بلدیم، نه سندشو فهمیدیم، اصلا نمیدونیم این درسته یا نادرسته، و بر اساس این نسبت به همه عالم و آدم قضاوت میکنیم که فلانی اشتباه میکنه، فلانی اشتباه میکنه، فلانی اشتباه. اگه کسی به اون بگه اصلا اون حدیث اصلا درسته یا نه، کدام یکی از علما به این حدیث اعتماد کرده، استناد کرده؟ هیچی اینا رو خبر نداریم و بر اساس این قضاوت هم میکنیم. اینا با دین سازگار نیست. یه آیه وقتی تو قرآن هست، ده ها آیه دیگر رو هم باید ببینیم ناسخ داره نداره، منسوخ داره یا نداره، شأن نزول آیه چیه، سبب نزول آیه چیه. خیلی وقت ما اصلا نمیدونیم فرق بین شأن نزول و سبب نزول فرقش رو چیه. درباره آیه قضاوت میکنیم. خیلی مواقع یه آیه رو نمیدونیم از نظر ادبی یعنی چی. بدل الذين كفروا لو يردونكم عن دينكم كفارا حسدا. این حسدن تو آیه تمیز یا حاله؟ به معنی آیه چیه؟ کفارا حسدن. بعضی اصلا همین این اولیات قرآن رو نمیدونند، با این حالم به این آیات تمسک میکنند و قضاوت بکنند درباره دیگران. یک نوع ادب قرآن اینه، تو داوری نسبت به مردم محتاط باشی. یه خانمی که دیدید موش رو گذاشته بیرون، محتاط باشی. فوری نگه من یه فاسق سفاجره ها. اولا میدونید که اون مسلمانه یا شای زرتشتیه؟ اینو میدونید یا نمیدونید؟ میدونید عمدن موش رو گذاشته بیرون یا سهوًا گذاشته بیرون؟ میدونید که این میداند مو بیرون گذاشتن حرامه یا اینو نمیداند؟ اینجور راحت نسبت به مردم قضاوت نکنیم، محتاط باشیم تو قضاوت نسبت به دیگه. چقدر دین میگفت دهان کسی رو بو کردید دیدید بوی شراب میدهد، نگویید شراب خورده. اگه پزشک بودید معده کسی رو جراحی کردید دیدید تو معده شراب هست، نگویید شراب خورده، شاید ریختن تو دهانش، شاید حواسش نبوده. خود دین ایناست دیگه. چقدر دین میگوید که مؤمن کسی است که یه سوم کاراش تقافل باشه. یک سوم دین اینه ها، چیزی را دیدید ندیده بگیرید، شنیدید نشنیده بگیرید، میدونید ندانسته بگیرید. یک سوم دین ایناست. اگه من هر چی را که میدانم ترتیب اثرم میدم و میگم اینو میدونم، هر چی شنیدم میگم اینو شنیدم، نشانه بیدینی منه. و چقدر تو قرآن تو روایات از این چیز زیاد داریم. خلاصه عرضم اینه که روح دین را، روح قرآن را به دست بیاوریم و تا فهممونم تو قرآن درست نشده به این زودی قضاوت نسبت به قرآن نکنیم. چقدر داریم علمایی نشستن بر اساس چیزایی تصوراتی کتابایی نوشتند در نهایت به ضرر دین شد، به خاطر اینکه یه چیز بلد بود صدها چیز نمیدونست. خلاص محتاط بودن تو قضاوت ها، تو داوری، تو نگاه به مردم بسیار مهمه. و با یه آیه و یه حدیث نسبت به کسی داوری نکنیم، اینا با دین نمیسازه، اینا بیدینیه. من یه حدیث ببینم، یه حدیث رو اصلا نمیدونم درسته یا نادرسته، مرجع تقلید می حدیث رو قبول داره یا نداره و بر اساس این رو مردم اظهار نظر بکنم. انشاءالله که خداوند هممون رو در پناه قرآن دارای فهم صحیح قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحث‌های مربوط به مقدمه واجب، بحث مقدمه موصله. بعضی از کتاب‌ها اینو به عنوان یک تقسیم قرار دادند، یعنی گفتن مقدمه بر دو قسم است، مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله. بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی هم اینا تقسیم قرار ندادند، اینجوری اومدن گفتن که مقدمه در وجوب خودش تابع ذل مقدمه است. اگر ذل مقدمه وجوبش مطلقه، مقدمه هم وجوبش مطلقه. اگر ذل مقدمه مقید است، مقدمه هم وجوبش میشه مقید. مقدمه تابع ذل مقدمه است، ترشحی از اونه، پرتوی از اونه، نمیشه وجوب تو ذل مقدمه یه جور باشه، تو مقدمه یه جور دیگر باشه. این عنوان بحث. معروف اینه که صاحب معالم تو بحث از زد، امر به شیء مقتضی نهی از زد ها، تو بحث از زد ایشون اینجوری فرموده وجوب مقدمه مختص است به وقتی که مکلف اراده ذل مقدمه رو داشته باشه، یعنی وقتی وضو گرفتن واجبه که اراده نماز خوندن رو داشته باشه. اگر کسی نمیخواد نماز بخونه، خواد معصیت بکنه، مقدمه برش واجب نیست. اینو صاحب معالم فرموده. شیخ انصاری هم اینجوری فرموده. شیخ انصاری فرموده مقدمه ای واجب است که انسان اون مقدمه را به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بدهد. یعنی وضو وقتی واجبه که وضو بگیرد برای نماز خوندن، اما اگر همین جوری وضو بگیره این واجب نیست. مقدمه ای واجبه که اگه این مقدمه را انجام دادی ذل مقدمه را انجام میدهی، اما اگر من مقدمه رو انجام دادم ولی ذل مقدمه رو انجام ندادم، اینجا این مقدمه هم واجب نبوده. مگر تو مثل اون وجوب تعلم ها آن اونجا فرق میشه، اونم اینجوری ما قبلا گفتیم که وجوب تعلم وجوب نفسی تهیعی داره، اینجوری میگفتیم. حالا اول یه کلمه عرض بکنم تا حالا به قول معروف بحث شروع بکنیم. این حالا فعلا یه اصل بحث این نیستا. اگر این حرف صاحب معالم باشه یا حرف شیخ انصاری باشد، معناش اینه که یعنی وجوب مقدمه تابع ذل مقدمه نیست. فارسیش این میشه، چون وجوب ذل مقدمه مطلق بود، بی قید و شرط بود. خداوند فرموده بود نماز بخون، از همم میخواست. اما اگر من بگویم مقدمه در صورتی واجبه که ذل مقدمه بار بشه، این معنیش اینه که وجوب مقدمه مشروطه، در حالی که ذل مقدمه وجوبش مطلق بود. پس نه کلام شیخو میشه پذیرفت نه کلام صاحب معالم. اگه ذل مقدمه واجب مطلقه، مقدمش هم مطلقه. نماز که قید و شرط نداشت، پس وضو هم قید و شرط نداره. خب این حالا یه انقلتی، یه اشکالی شد به شیخو صاحب معالم. چطور؟ خب اونجا اگر که نماز واجبه و مقدمه امکان ندارد، خب پس یعنی اگر میشد واجب بود. خیلی خوب، تو مورد مثلا فرض کنید فاقد الطهورین، فاقد الطهورین رو هم معمولا میگفتن چی؟ میگفتن نماز برش واجب نیست. اینطوری میگفتن دیگه. اونهایی هم که میگفتن نماز رو بخونه، دو از صلات لا تترکو به حالن، احتیاط بود. و الا اگر من گفتم که شرط نماز طهارته، اگه این حرف رو زدم، معنیش اینه که هرچه نتونستی وضو بگیری نماز نخواستی. معنیش اینه. این مثل این میمونه دا. حالا من اون بحث صبح حرمم یه دو سه روز دیگه همین بحث میشه دا. اگر شارع فرمود که رکوع نمازو مطلقا من میخوام، یا مثلا گفت قیام را مطلقا میخوام، حالا اگر یک کسی کمرش درد میکنه نمیتونه وایسه، نمازش نشسته باید بخونه یا نخونه؟ نخونه دیگه، چون شارع گفته بود من مطلقا قیام میخوام. کسی که قیام نمیتونه بقیهش هم نخواستیم دیگه. این مثال که شما میزنید این طوریه. اگر که شارع گفت طهارت شرطه، معنیش اینه که اگر که این شرط نبود مشروط هم نخواستیم. خب خب بین این اشکالی که حالا گفتم، این خیلی مهم نیست، اصلا بحث حالا فعلا اینا نیست. اولین نکته اینه که فرق کلام صاحب معالم با کلام شیخ چیه، تا بعد بگوییم مثلا شیخ چی میخواد بگوید. صاحب معالم فرمود که مقدمه وقتی واجبه که اراده ذل مقدمه رو داشته باشید. وقتی واجب نردبون بیارید که میخواید برید رو پشت بام، اما اگه نمیخواید برید که دیگه نردبونم نمیخواد. در باقی ساب معالم میخواد بفرماید که وجوب مقدمه مشروط است به اراده انجام ذل مقدمه. وجوب مقدمه مشروطه، یعنی اگه نمیخوای ذل مقدمه انجام بدی مقدمه هم نخواستیم. این فرمایش صاحب معالم. ولی شیخ انصاری اینو نمیگه. شیخ انصاری میفرماید مقدمه ای واجب است که ذل مقدمه برش بار بشود. مثلا اگر که شما رفتید پله رو آوردید، نردبون رو آوردید، واقعا هم قصدتون این بود که برید رو پشت بام، واقعا هم اراده ذل مقدمه رو داشتید، میخواستید برید پشت بام، اما حالا که پله رو آوردید کمرتون درد گرفت دیگه نرفتید بالا. مقدمه رو به قصد انجام ذل مقدمه انجام دادید، اما ذل مقدمه مترتب نشد، انجام نشد. اینجا میگیم این پله آوردن هم واجب نبوده. به عبارت دیگه شیخ انصاری میخواد بفرماید که وجوب مطلقه، قید و شرط نداره، واجب قید و شرط داره و اون ترتب ذل مقدمه شرط واجبه نه شرط وجوب. شما همینو محاسب بفرمایید. بله همین. بله. یعنی شیخ اینجوری میخواد بگه پس کلام صاحب معالم و شیخ انصاری خیلی فرق کرده. صاحب معالم میگوید اراده ذل مقدمه شرط وجوبه، یعنی هر وقت اراده کردی این میشه واجب، اگه اراده نکردی این واجب نیست. اما شیخ انصاری میفرمید وجوب مطلقه، وجوب قید و شرط نداره، اما واجب یعنی خود عمل وقتی متصف به وجوب میشود که ذل مقدمه هم بار شود. نه هم به صاف اصول نرسیدم، حالا به صاف اصول بعد میام. فعلا حالا اینا از نظر زمانی صاف اصول یه مقدار از شیخ مقدم سا، ولی چون این کلام شیخ انصاری ناظر به صاف اصول نیست به این جهت دارم اینو میگم. خب اما حالا کلام صاحب معالم رو کار نداریم، فرمایش شیخ انصاری. میدونید که شیخ انصاری تو رسائل خب نصف اصول را بحث کرده، نصف اصول رو نداره. خود شیخ فرموده علت این که من اون نصف را بحث نکردم مباحث الفاظ را، یعنی همین مقدمه واجب و این بحثا که تو رسائل نیست، گفته به خاطر این که هدایت المسترشدین اینها را بحث کرده دیگه من تو رسائل اینها را بحث نمی کنم. ولذا ما کلام شیخ انصاری را نداریم، فقط مرحوم شیخ وقتی هدایت المسترشدین را درس می گفته. هدایت المسترشدین حاشیه بر معالم دیگه، شیخ که این کتاب رو درس میداده تقریرات درسش رو نوشتند که همون کتاب مطارق الانظار میشه. این مطارق الانظار این کلام رو از شیخ انصاری نقل کرده. حالا آیا واقعا ایشون درست نقل کرده یا ایشون اشتباه نقل کرده، مراد شیخ چی بوده؟ حالا اینو میخواییم بحث کنیم که ببینیم آیا واقعا مرحوم شیخ چی میخواد بفرماید. اولا ما یک حیثیت های تعلیلی داریم و یک حیثیت های تقییدی. حیثیت تعلیلی یعنی چیزی که علت و سبب چیزی باشه. مثلا میگوییم که چرا وضو واجبه؟ چون مقدمه است. این چون مقدمه است، اینو میگن حیثیت تعلیلی وضو. علت و سبب این که وجوب روی وضو اومده اینه که چون مقدمه است. یک حیثیت هایی هم داریم بهشون میگوین حیثیت های تقییدی. حیثیت های تقییدی. حالا یه مثال ساده شو میگم. شما وقتی سلام نمازتون رو میدید، ستو الله اکبر میگویید، بعدم شروع میکنید به تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها. تسبیح حضرت زهرا کجا شروع میشه؟ از اون الله اکبر اولی یا از الله اکبر چهارمی؟ خب به چه دلیل؟ بعد از نماز که آدم با یه 34 تا الله اکبر بگه، از کجا باید بشمارم؟ اون ستایی الله اکبر اولی جزء تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها هست یا نیست؟ اینجا میگیم حیثیت تقییدیه. یعنی چی؟ یعنی از اونجایی که شما قصد کردید که تسبیح حضرت زهرا، از اونجا میشه تسبیح حضرت زهرا، از اونجایی که قصد کردید. ستو الله اکبر اولی قصد نداشتید که تسبیح حضرت زهرا باشه سلام الله علیها، بلذا اون جزء تسبیحات حساب نمیشه. یه چیزهایی فرق میکنند، یه چیزهایی در شرع حیثیت تقییدی دارند، یه چیزهایی حیثیت تقییدی ندارند. فرض کنیم مثل مثلا تکبیرت الاحرام، کسی مثلا قبل از تکبیرت الاحرام یه چند بار هی میگه الله اکبر الله اکبر، بعدم یه الله اکبر تکبیرت الاحرام میگه. الله اکبری تکبیرت الاحرام است که قصد تکبیرت الاحرام هم باشه. اون که بود اون میشه تکبیرت الاحرام. چند بارم الله اکبر بگوید بدون این قصد، اونها هیچ کدام تکبیرت الاحرام نمیشود. اما تو این مثال ها حسیت تقییدی ها، ولی یک جاهایی هم اینجوری نیست. اگر یک کسی نمازشو سرکت خوند، با این نماز شارکتی میخوند، سرکت خوند، سلام نماز شد داد، فکرم میکرد شارکت خونده، اما سرکت خونده بودا. همین که سلام نماز داد گفت که بلنشم یه رکت نماز احتیاط یا یه نماز مستحبی بخونم. یه نماز مستحبی یه رکتی هم خوند، بعدم تشهد سلام داد، میگیم این نمازش درسته، این شارکت شد. یه الان نمازش چار رکته، با اینکه اون یه رکتو به نیت نماز واجب نخوند. پیش خودشم فکر میکنه اصلا یه نماز مستحبی داره میخونه دا. به خاطر اینکه اینجا حیثیت تعلیلیه نه تقییدی. پس میبینید یه جاهایی تقییدیست یه جاهایی تعلیلیست. حالا بحث اینه که وقتی کسی مقدمه رو انجام میده، مثلا وضو رو میگیره، آیا این کسی که وضو رو میگیره باید بدونه دم که وضو مقدمه ی نمازه؟ اینم باید بدونه یا اینه دیگه لازم نیست بدونه؟ باید بدونه که وضو میگیرم که مقدمه ی نماز است و این وسیله برای اینکه بعد نماز رو شروع کنم. اینا باید بدونه یا لازم نیست؟ میگیم لازم نیست. چرا؟ چون مقدم بودن وضوع حیثیت تعلیلیه نه تقییدی. شارع نگفته وضوعی که مقدمه است بگیر، اینجوری نگفته، شارع گفته وضوع بگیر. پس این مقدمه چیه که ما اینقدر بحث میکنیم؟ این حیثیت تعلیلیه، یعنی وجوب وضوع از کجا اومد؟ از این کلمه مقدمه. چون مقدمه است واجب است، اگه مقدمه نبود واجب نبود. پس عنوان مقدمه بودن شد حیثیت تعلیلی نه تقییدی. اما یه چیزای دیگه هم حیثیتش رو تقییدیه ها. مثلا فرض کنید که رکوع نماز، وقتی رکوع رکوعه که به قصد اینکه این رکوع رکوع نماز بیارید، اگر همون رکوع آوردید اما به قصد رکوع نمازی نیاوردید، رکوع آوردید اما بی قصد رکوع نمازی، باطله. ولی وضو رو اگر می آوردید بدون قصد مقدمه درست بود. روشنه؟ چون رکوع حیثیتش تقییدی است اما وضو حیثیتش تعلیلی است. حالا میخواییم از این حرف رو نتیجه بگیریم که آیا مقدمه باید موصل به ذل مقدمه باشد یا این لازم نیست؟ این نتیجهش حالا بعدا بحث میکنیم.
استاد، سلام استاد.